بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض می کنم و آرزوی سلامتی و طول عمر برای همه عزیزان در این شب چله که طولانی ترین شب سال هست دارم و آرزوی خوشبختی، خوشحالی و دلشادی برای همه دوستان و عزیزانی که برنامه رو دنبال میکنن و در خدمتشون هستیم. قبل از اینکه بحث نشست امروز رو درباره کتاب با بیماری در قدرت آغاز کنیم، فردا چهارشنبه ساعت 11 چهلومین جلسه درس گفتار ما درباره ابن سینا برگزار میشه که آقای دکتر ضیاء موحد درباره برخی از نوآوری‌های ابن سینا در منطق صحبت خواهند کرد که دوستانی که علاقمند هستن میتونن هم از طریق اینستاگرام دنبال کنن و هم از طریق بخشای دیگه‌ای که در شهر کتاب منتشر خواهد شد. امروز نشست ما بحث درباره کتاب بیماری در قدرت، سردمداران مریض و پریشان احوال در 100 سال اخیر است که نوشته دیوید اوون هست که با ترجمه آقای صنعان صدیقی به همت انتشارات فرخامه منتشر شده. مفهوم و واژه قدرت در فرهنگ سیاسی بسیار زبان زد هست و درباره‌اش بحث‌های زیادی در طول تاریخ شده و درباره اوصاف و صفات قدرتمندان و همیشه مسائلی که انسان با شروع رو هست، یکی قدرت، یکی ثروت، یکی شهرت و اینها چه آسیب‌هایی بر انسان وارد می‌کنه و چه مواهبی داره و خود انسان در مقابل این مفاهیم و این مسائل می‌تونه چجونه برخورد کنه. مثلا یه قدرتمند آیا اگر با قانون میتونه مثلا بعضی مسائل رو حل کنه و قدرت قانون بتونه قدرت رو محدود کنه، یا اینکه نه، دین چه نقشی داره، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی و مسائل دیگه. خیلی مفهومی است که در حوزه‌های مختلف درباره قدرت بحث شده. خود تحول روحی و چگونگی برخورد قدرتمندان هم و عملکرد افرادی که در حوزه قدرت دارای مسند هستن هم بحثای زیادی شده. ما همین چندی قبل در اینجا کتابی داشتیم بحث میکردیم، دیکتاتورها و آشپزهاشون، که آشپزها راجع به چند تا دیکتاتورها بحث میکردن که اینها چه غذاهایی دوست داشتن، مثل صدام، انور خوجه یا کسان دیگه‌ای که برخورد داشتن. مثلا نسبت‌های مختلفی رو میشه با قدرت و قدرتمندان و از منظرهای مختلف میشه در این هم بحث و گفتگو کرد و درباره‌اش بیشتر تبیین و تحلیل کرد. این کتاب به بررسی سردمداران پریشان احوال در 100 سال اخیر پرداخته. خود نویسنده جزء سیاستمدارا بوده و دیوید اوون مشهوره و این رو نشسته تحلیل و بررسی کرده و اینکه سطحی که به میزان اون این بیماری که قدرتمندان دچار میشن چگونه میتونه این بیماری بر فرایند تصمیم گیری و حکومت اونها تأثیر بذاره و اینکه چه مقدار باید به این مسئله توجه کرد. اما یک نکته ای هم اشاره میکنه، به بررسی سردمدارانی میپردازه که اگرچه بیمار نیستن اما مبتلا به سندرم نخوت شدن. خود این هم بیشتر میشه بحث کرد. امروز بیشتر این کتاب رو که در خدمت آقای دکتر پیمان متین و آقای دکتر هادی بعد هستیم، چون دو بزرگوار در حوزه پزشکی و روان پزشکی صاحب نظر هستن، نگاه میکنن از این مسئله، میشه از این بود، میشه در ابعاد دیگه هم به این مسئله قدرت نگاه کرد که کتاب‌های مختلفی در این باره نوشته شده و مطرح کرد. ما امروز این مبحث رو دنبال میکنیم و من پیشنهاد میکنم که دوستان کتاب رو بگیرن با دقت بخونن و تجربیاتی که دیوید اوئن از سردمداران کشورهای مختلف جهان داشته از این تجربیات استفاده کنن و ببینن. از آقای دکتر بعد و آقای دکتر متین هم سپاسگزارم. دعوت میکنم که آقای دکتر متین تشریف بیارن و درباره کتاب بیشتر توضیح بدن و بعد از بیانات آقای دکتر بعد هم استفاده خواهیم کرد و تحلیل ایشون رو درباره کتاب خواهیم شنید. خیلی ممنون.
با سلام و عرض تشکر از مؤسسه معظم شهر کتاب و مخصوصا جناب آقای محمد خانی عزیز که لطف کردن و فرصت این برنامه رو و این صحبت رو برای معرفی کتاب با بیماری در قدرت به من دادن و تشکر ویژه میکنم از استاد ارجمند آقای دکتر هادی بدر که با توجه به ضیق وقتشون ولی به خاطر اهمیتی که این کتاب داشت و موضوعاتی که در اون مطرح شده بود لطف کردن و دعوت بنده رو پذیرفتن و در این برنامه شرکت کردن. انشاءالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. من کمی با توجه به ضیق وقت و مخصوصا امشب هم که شب یلداست و احتمالاً شلوغی و ترافیک شدیدی هم در پی خواهد بود کمی با سرعت یک معرفی کلی از کتاب و نویسندش خواهم کرد. پیش از اون میخوام جای مترجم این کتاب رو خالی کنم، جناب آقای صنعان صدیقی. ایشون متاسفانه امروز در کنار ما نیستن اما خوشبختانه مشغول فعالیت بسیار خیری هستن در روستاهای محروم استان کرمانشاه و کردستان، در حال تجهیز یه سری از کتابخانه هایی هستن که به همت خود ایشون داره دایر میشه و بنابراین نتونستن در این برنامه شرکت بکنن. در مورد کتاب با بیماری در قدرت که اصلا چرا این کتاب رو ما انتخاب کردیم و سفارش ترجمه اون رو دادیم، یک بحث کلی که برای تمام شما مخاطبان عزیز حتما آشنا هست اینه که چی میشه که در دنیای امروز در حکومت‌های مختلف، چه حکومت‌هایی که به اصطلاح دموکراتیک هستن چه حکومت‌هایی که دموکراتیک نیستن و معمولاً هم دیکتاتوری هستن، اون سردمدار، اون رهبر، اون رئیس جمهور، اون به اصطلاح فرد اول کشور یا از ابتدا یا به مرور رفتارهای خاصی رو پی میگیره که نتیجهش عدم پاسخگویی به هیچ کس هست و عواقب بسیار خطیری هم داره. من یک مثال از همین کنار خودمون عرض میکنم، بحث صدام حسین. همه شما باهاش آشنا هستیم، با فجایعی که آفرید. معمولا اینجور دیکتاتورها در شروع کار چه بسا چهره بسیار موجه و موفقی هم داشتن، احتمالا بعضیشون شخصیت های کاریزماتیک دارن، تصمیم گیری های درستی در برهه های انجام دادن به طوری که نظر مردمشون رو، نظر خیلی از سیاستمداران هم اصلشون رو جلب کرده و اونها به هر حال به نوعی چهره شدن و به مقام قدرت رسیدن. اما این روند کم کم هرچی که زمان گذشته و در شرایط مختلف که امروز بحثش رو خواهیم کرد، چه بستر اجتماعیش چه بستر روانشناختیش، شرایطی پیش اومده که این فرد دیگه به قول مردمی که دیگه از دستش آسی شدن و خسته میشن، از کنترل خارج شده. این فرد دیگه به هیچ کس و توصیه هیچ کس و مشاوره هیچ کس توجه نمی کنه و فقط خودش رو میبینه، به نوعی خودش رو تولید میکنه و تصورش و توهمش بر اینه که تمام رفتارهاش و تمام کردارهایی که داره درسته و تصمیم گیرنده نهایی و قطعی و بلا منازع خود اون هستش. و جالب اینجاست که اون شرایط محیطی که باعث شده به اینجا برسه، خب کماکان تداوم داره و طوری که اصطلاحات و برچسب‌هایی از طرف مردمی که از دستش آسی شدن به اون زده میشه. مثلا میگن دیوانه شده، عقلش رو از دست داده، غیر قابل کنترل شده و صفاتی از این دست. منتها خب این صفات صفاتی هستش که در بین افا جاری هست، یک صفت علمی ثابت شده نیست. یعنی وقتی که میگن فلان رهبر مثلا صدام دیوانه شده یا بوش دیوانه است، از نظر پزشکی احتمالا ممکنه اینها آزمایش بشن، بررسی بشن از نظر روان شناختی، روان پزشکی، و هیچ علائمی از هیچ جنونی یا اختلال حتی روانی درشون دیده نشه یا دیده بشه. بحثی که نویسنده این کتاب داشته پرداختن به این قضیه است. یعنی دیوید اوون که من الان یه معرفی اجمالی ازش خواهم کرد، یک سیاستمدار بسیار کهنه‌کار در بریتانیا محسوب میشه. ایشون در عین اینکه سیاستمدار هست پزشکم هست، و جالب اینکه تخصصی هم که ایشون داره مغز و اعصاب هست، و توضیحی که در همین کتابم میده، میگه تقریبا من این هر دو رو با هم پیش بردم. یعنی همزمان که داشتم تخصص میگرفتم عضو پارلمان شدم و بعدها سالهای سال نزدیک 40 سال در سیاست بریتانیا ایشون نقش داشته، دوبار در دو دولت مختلف وزیر شده، هم وزیر بهداشت بوده و هم وزیر خارجه بوده، و خودش اصلا بنیانگذار حزب سوسیال دموکرات در بریتانیا هست و 10 سال ریاست همین حزب رو بر عهده داشته. آدم سرشناس و مطرحی در سیاست بریتانیا محسوب میشه و مسلما مجرب. خودش به عنوان پزشک شخصی دوتا از سران بریتانیا بوده. یک تجربه تلفیقی بسیار جالب از نظر من ایشون داره که هم به عنوان سیاستمدار وزیر خارجه و هم به عنوان پزشک با بسیاری از این سردمداران و حکامی که الان در این کتاب در موردشون صحبت شده نشست و برخاست داشته. دیوید اوون قبل از اینکه من بگم که چه چیز نوعی رو که بسیار جالب هست و در این کتاب انگیزه اصلی مؤسسه عصر انسانشناسی و انتشارات فرهام در ترجمهش بوده، ایده تازه‌ای که در علم پزشکی و روان پزشکی ایشون داد در مورد یک سندرومی که به عنوان سندروم نخوت ازش نام برد و طی یک مقاله علمی با یکی از همکارانش اصلا این رو به دنیای پزشکی معرفی کرد، مطرح کرد. و باز نکته جالب دیگه برای خود بنده اینه که خب نسبتاً چرا کمتر به این قضیه پرداخته شد؟ آیا باز هم بحث دست‌های قدرت هستش که در این خصوص کمتر صحبت بشه، کمتر بحث بشه؟ چرا که اهمیت پرداختن به این قضیه یک اهمیت به نظر من کلیدیه و با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد. چون شناخت یک بیماری و در روانپزشکی، البته حالا بحث‌های تخصصی و آلمانش رو آقای دکتر بعد انشاءالله خواهند کرد، یک الگوی رفتاری که به هر حال شامل نشانه‌هایی میشه که آدم حس می‌زنه این فرد فلان بیماری روانی رو داره، اگر شناخته بشه و اگر تعریف بشه، خب میشه خیلی چیزها رو پیشبینی کرد، پیشگیری کرد و درمان کرد. و دست کم در برخی از جوامع مانع از ادامه کار یک رهبری که حالا مردم میگن دیوانه شده، عقلش از دست داده، یا در جوامع دموکراتیک مثلا مانع از پیروزی اون در مثلا انتخابات شد که نتیجه کار اینها سرنوشت یک ملت رو تغییر نده و عوارض طولانی مدت دراز مدت برای اون جامعه و اون سرزمین به بار نیاره. خب این به هر حال بحث خیلی مهمیه و جالب اینجاست که در کتاب‌های مرجع روان پزشکی تا اونجا که من میدونم ثبت نشده به عنوان سندروم نخوت. شاید مشابهت‌های با تیپ‌های شخصیت‌های مختلف، مثلا تیپ‌های شخصیتی نارسیسیستیک، خودشیفته یا هیستریونیک یا مثلا آنتی سوشیال، این الگوهای رفتاری این افراد در این تیپ‌های شخصیتی که در علم روانپزشکی شناخته شده است و مورد بحث هست دیده بشه. اما اوون معتقده که یا این سندروم نخوتی که ایشون نام میبره زیر شاخه از مثلا فلان تیپ شخصیتیه، مثلا خودشیفته، یا اینکه به نظر خودش یک سندروم مجزاست که باید به طور جداگانه بهش پرداخته بشه، که بحث تخصصیشو من به عهده آقای دکتر بدر میذارم. در مورد خود کتاب من کتاب شامل چند بخشه. بخش اولش برای کسانی که به مسائل برای تاریخی خیلی علاقه دارن جذاب خواهد شد. ایشون میاد از ته 100 سال اخیر، از سال 1901 تا 1953 سردمداران رو مورد بررسی قرار میده که آیا بیماری جسمانی داشتن یا نداشتن، آیا این بیماری جسمانی باعث واکنش های روانی در اینها شده یا نه، یا اصلا آیا اگر بیماری جسمانی نداشتن الگوهای رفتاری بیمارگونه در اونها دیده میشد از نظر روانی یا نه. و اونهایی که مطرح کرده در اینجا نام برده، بله کسانی هستن که در اینها دیده و مشروح اینها رو توضیح میده که خواندنی نیست. از تئودور روزولت شروع میکنه، وودرو ویلسون، پل دشنل، اصلا یکی از معدود افرادی که ثابت میشه که اصلا مجنون شد، و نخست وزیرهای بریتانیا، چمبرلین، چرچیل، از هیتلر، فرانکلین روزولت، استالین، موسولینی، همه اینها رو مورد بحث قرار میده. بعد از 1953 تا 2007 از آیزنهاور، لیندن جانسون، شارل دوگل، جورج پومپیدو، نیکسون، ریگان، تاچر، یلسین، شیراک، اریل شارون، اینها رو مورد کسایی میبینین، اسامی هستش که من و شما شنیدیم، من و شما احتمالاً دیدیمشون، شاهد خیلی از سیاست‌هاشون بودیم، دست کم نسل من با اینها خیلی اختر هست، میشناسه. در این اثر نکات بسیار جالب و خواندنی در مورد بیماری‌های حالا جسمانی و یا ذهنی اینها توضیح داده. توضیحاتش بسیار دقیقه، توضیحاتش بسیار مستنده، مسائلی رو که عنوان میده سند میده، همه رو پانوشت زده. بعضی جاها کاملا مشخصه، حالا اگر به شکل یک انتقاد بشه نگاه کرد، خیلی از همکارای خودش مخصوصا نخست وزیرای انگلیس رو من احساس میکنم، مخصوصا معاصرترها، تونی بلر مخصوصا، نشان دهنده از درگیری های سیاسی هست که بین خودش و اونها بوده، بیشتر به اونها پرداخته و بیشتر زیر ذره بین گرفتتشون. در بخش سوم میاد نمونه های تاریخی رو مطرح میکنه که بیماری این افراد و نکته مهمتر پنهانکاری این افراد در نشان دادن این بیماری و بروز اون چه فجایعی را آفریده و دنیا رو به چه قسمت هایی میخواسته ببره. از ادن شروع میکنه و ماجرای کانال سوئز به ناصر میپردازه، بعد به بحث شخصیت کندی که برای خود من فوق‌العاده بود این قسمت، چون خیلی اطلاعات رو ما نداریم، بحث خلیج خوک‌ها رو با جزئیات، خروشچف و سایر مسائل سیاسی که در اون زمان بود رو مطرح میکنه، چون خودش بخشی از این قضایا بوده، خود آقای دیوید اوون. یک قسمت بسیار خواندنی برای مخاطب ایران بحث شاه ایران محمد رضا پهلوی که به بیماریش میپردازه، به داستانی که ایشون داشته، به قضایایی که بوده و اینکه پنهانکاریش چه عواقبی به هر حال در نهایت برای جامعه و کشور ایران داشت. به میتران، مثلا برای خود من شخصیت میتران با خوندن مطالبی که ایشون از پنهانکاریش، یکی از موفق ترین رهبران دنیا در پنهان کردن بیماریش که سرطان پروستات بوده، به مدت 11 سال بوده و اینها رو به نقد میکشه، برای من خیلی جالب بود نگاه به شخصیت جدید میتران. پس از این نمونه های تاریخی که از قسم بخش های باز خواندنی این کتاب هست، بخش چهارم این کتاب در عنوان مستی قدرت میپردازه به همین اسم روشه دیگه، که این قدرت چه توانایی داره، چه ویژگی هایی داره که یک شخص رو میتونه چقدر تحت تاثیر خودش قرار بده که به کل شخصیتش تغییر پیدا کنه و وارد مراحلی بشه که دیگه اصلا قابل کنترل نیست. مثال هایی که میزنه از دو شخصیت خیلی مشخصه، یکی تونی بلر هستش و جورج بوش، و مستاقش جنگ با عراق و صدام حسین هستش. خیلی خواندنیه بسیار و بسیار هم آموزنده. ایشون میپردازه به مسائل، کمبودها، کمپلکس ها و مشکلاتی که تونی بلر داشته. خب به عنوان یک همکار خودش، ایشون مشاوره اصلا تونی بلر بود، دوست بودن، در جریان هست. بحث بوش پسر، البته جورج بوش پسر، که اختلالات ایشون، اختلالات شخصیتی که داشته، مشکلاتی که داشته و نوع نگاهی که ایجاد کرده براش پیدا شده پس از حمله به عراق، احساسی که برای خودش متصور بوده، عدم پاسخگویی به مشاوره، عدم پاسخگویی به توصیه ها، نصایح و خب فجایعی که بار اومد. و در بخش پنجم، من اون رو سریع عرض میکنم، در بخش پنجم میرسه باز یک بخش بسیار بسیار خواندنیه و درس آموزه به اسم درس‌های برای آینده، که حالا خب باید چه کار کرد. ما هممون این تجربه رو داریم، هممون داریم میبینیم، هممون با دیکتاتورها، با خود رأی ها، با خودسرها، با افرادی که حالا خود بزرگبین هستن، این خود بزرگبینی گاهی اوقات واقعا قول آسا میشه، طوری میشه که هیچ گونه کنترلی بر اونها نیست و جامعه، ملت، کشور، سرزمین همه میشه در عرصه ترکتازی این افراد. ایشون میاد میگه که چه باید کرد، چه در حکومت‌های دموکراتیک و چه در حکومت‌های دیکتاتوری، که اینها رو تحت کنترل در آورد، از صندلیشون بلندشون کرد، جاشون رو به افرادی که لایق هستن گذاشت. خب در توصیه‌هایی داره که مثلا از دموکراسی نمایندگی به سمت دموکراسی مشورتی برن، بعد نقش پزشکان شخصی چیه، دنیای پزشکی اصلا باید چه کار بکنه، نقش پزشکان مستقل چطوری ممکن بشه. پیشنهادات بعضیش جالب، بعضیش خب واقعا به قول خودش هم که عملی نیست، لااقل در کوتاه مدت یا در کشورهایی که خب دیکتاتوری محض و مطلق بر اونها هست پیاده کردن اینها کمی دشوار هست. به هوشیاری افکار عمومی خیلی پرداخته که چجوری باید با ارزیابی‌های مستقل و ادواری و علنی که انجام میشه از سلامت چه جسمانی و چه روحی روانی این افراد، همه اینها باعث بشه که جامعه بخواد و پیگیری بکنه و شخص اگر به سمت انحراف هست اون رو کنترل کنه. چون به قول خودش میگه این بیماری اگر بگیم بین یک سال، زمانی نداره تا یک سال تولید بشه، تا دو سال تولید بشه، بس اون شرایطی هستش که اون فرد در اون قرار میگیره، شرایطی که میشه بهش گفت بخشش انزوا هستش، اون انزوای سلسله مراتبی که حتی چنان اون فرد رو در خودش غرق میکنه که احساس میکنه به نوعی فرد مقدس یا حتی خداگونه تبدیل شده. این توصیه ها رو برای جوامع دموکراتیک داره. در جالب اینجاست در مورد جوامعی که به اصطلاح حاکمان دیکتاتوری هستن، تغییر رژیم در اونها مشکله، حتی پیشنهاداتی داده که از طریق سازمان ملل تحریم های اقتصادی و سیاسی رو مطرح کرده و جالب اینجاست حتی مداخله نظامی رو توضیح داده که چجوری میتونه، و مثال جالب اینجاست از خودش زده، بحث اگر اشتباه نکنم رابرت موگابه چه توصیه‌ای کرده و چجوری انگلستان رو راضی کرده که چگونه رهبری کنه که همسایه های مثلا موگابه باعث سرنگونیش بشن، یا در مورد ایدی امین توضیح داده از دوران تجربیات خودش و تجربیات سایرین رو توضیح داده. و این اتفاقا میتونه برای ما این کتاب خیلی جالب و آموزنده بشه که همین قدرت های بزرگ که به هر حال تأثیراتی دارن، امکاناتی دارن، به چه غذایایی و به چه نکاتی دارن فکر میکنن و میتونن به هر حال تأثیر گذار باشن. در مورد من نکته آخر رو هم عرض بکنم در مورد این سندروم نخوتی که ایشون نامگذاری کرده، که به نظر من واقعا باید روانپزشکا و علاقمندان و اساتید این حوزه به این مسئله بپردازن، مخصوصا در جامعه خودمون، چون مشخصا منابعی که ایشون ارجاع میده ظاهرا در جوامع حالا ما به اصطلاح میگیم غربی این یک روند هست که وقتی اون سردمدار میره کنار، یا حتی در زمانی که در حال به اصطلاح فرمان روایی هست بهش پرداخته میشه، زیر ذره‌بین قرار میگیره و این اجازه هست که در موردش، در مورد رفتارش، در مورد بیماری هایی که احتمالاً داره پرسجو بشه، کتاب نوشته بشه، به اصطلاح شرح حال نویس دارن، حالا چه شرح حال نویس شخصی چه مستقل، اینکه وقتی رفت مرده محسوب نمیشه، سکوت برقرار نمیشه، میام میگن خیلی خوب کارهایی که کرد، یک دو سه میشه اینجوری تحلیلش کرد، پس این بیماری ها رو داشته، این مشکلات رو داشته، این کمپلکس ها رو داشته. خب همه اینها هم نه تنها باعث روشنگری اجتماع میشه، هم یک سری متریال علمی میده به دست چه سیاستمدار چه دنیای پزشکی که از این به بعد بیشتر حواسش باشه الگوهایی رو تعریف کنه، چارچوبهایی تعریف کنن که کمتر احتمال بروز این اتفاقات و قرار گرفتن چنین افرادی بر مصدر حکومت باشه. ایشون برای این سندروم نخوت 14 نشانه در نظر میگیره که بعضیش با برخی از اختلالات شخصیتی مثل خودشیفتگی مشترکه، ولی بعضیش که حدود 5 تا هست کاملا مختص به این سندروم هست و ایشون معتقده مثل سایر بیماری های دیگه در علم روان پزشکی، مثلا بیماری بایپولار دو قطبی یا افسردگی ماژور دپرشن یا هر چیز دیگه، منابع و مراجع علمی میگن مثلا اگر 10 تا الگوی رفتاری این فرد میتونه داشته باشه، اگر 2 تاشو 3 تاشو داشته باشه حداقل این تشخیص دیگه داده میشه، این مارک، این برچسب رو این بیمار زده میشه. در مورد این 14 نشانگان هم ایشون معتقده که اگر 3 تاش در یک فردی بروز کنه دیده بشه، و خیلی جالب هست، نمیدونم به اندازه 2-3 دقیقه فرصت دارم که این نشانگان رو سریع من بگم، بعد بحث تخصصش رو جناب آقای دکتر بعد خواهند کرد. نشانگانی هستش که بسیار جالب هستش و ما در دیکتاتورها اینها رو شاهدش هستیم. یکی اینکه میگن تمایل نارسیسیستی یعنی ناشی از خودشیفتگی، به این دارن که جهان اصلا صحنه‌ایه که اینها میتونن قدرتشون رو توش اعمال کنن و بهش ببالن، افتخار کنن، یعنی جهان رو به اصطلاح امروزی حیات خلوت خود، ملک تلق خودشون میدونن. تمایل به دست دادن به اعمالی که ظاهرا ممکنه اونها رو در کانون توجه قرار بده، خیلی دوست دارن که مورد توجه باشن، به اونها توجه بشه، بیش از حد مسئله ایماج و نمود توجه میکنن، شیوه مسیحایی در صحبت کردنشون دارن در مورد کارهایی که انجام میدن، تمایل دارن که ازشون ستایش بشه، تمجید بشن. معمولا این یکی از اون ویژگی‌هایی که خاص این افراد هستش، یعنی در افراد اختلال شخصیت نیست، خودشون رو با حکومتشون، با قدرتشون یکی میدونن و تا جایی که نگرش و علاقه این دو رو یکسان میپندارن، یعنی من و حکومت یکی هستیم. تمایل به حرف زدن درباره خودشون به صیغه سوم شخص یا استفاده از ضمیر شاهانه ما دارن، اینم واضحه که از ویژگی هاشون هستش. اعتماد بیش از حد به قضاوت هاشون دارن و حس تحقیر نسبت به هر کسی که توصیه یا مشاوره یا پیشنهادی براشون داره و یا نقد دیگران. شدید به خودشون به صورت مبالغه آمیزی اعتقاد دارن و تا حدی که به قدرت مطلق پهلو میزنه. اعتقاد به این که به جای اینکه پاسخگویی به محکمه مثلا خاصی باشه، به مردم باشه، فقط پاسخگو به یک دادگاه بسیار عالی تر، حالا یا تاریخ هست یا خدا، فقط پاسخگو به اون خواهم بود و اعتقاد راسخ به این که در اون دادگاه حتما تبرئه خواهند شد. این رو دارم ببینید، اینا ویژگی‌های منحصر به فرد سندروم نخوت هستش. بیقرار، بیپروا و شتاب زده رفتار میکنن، معمولا ارتباطشون رو با واقعیت از دست میدن، مخصوصا این وقتی هم که مدت زمان ماندنشون در قدرت بیشتر میشه، بیشتر هست، سنشون که میره بالا و انزوای روز افسونی پیدا میکنن و خوشمغز میشن. معمولا اینها بسیار هیچ تحولی انعطاف پذیری نخواهند داشت و معمولا هم سیاستی رو که میخوان در پیش ببرن در نهایت ناتوان هستن، یعنی به اون اهدافی هم که در ذهن خودشون بوده معمولا هم نمیرسن. این 14 موردیه که در اینها دیده که عرض کردم، گفته اگه 3 تاش رو دیدین و یکیش از اون ویژگی‌های منحصر به فرد اینها بوده، این شخص دچار سندروم نخوت شده، باید به داد اون و مهمتر از اون به داد جامعه‌ای که مبتلا بهش هست رسید. و میگم نمونش صدام حسین چه فجایعی آفرید وقتی تبدیل شد به یک رهبر دیکتاتور مطلق، چه بلایی سر همسایه‌هاش، چه بلایی سر ایران آورد، چه بلایی سر کویت آورد، چه بلایی سر مردم خودش آورد، چه ملت سازی های دروغینی و علکی کرد که هنوز هم ما در داستانش گیر هستیم، چه اختلاف شیعه و سنی رو چقدر عمیق کرد، بحث مذهبی پیش کشید در یک جامعه یکسان و باعث چند شقه شدن اونها شد، از لحاظ پزشکی چه خب به هر حال تحریم هایی رو باعث شد که بر اون کشور دوباره غربی پیاده بکنن و چه مشکلاتی ایجاد کرد، خود در مقابلش سرسختیش نسبت به تحریم ها، همه تون یادتونه جریان نفت در برابر غذا و دارو رو حتی نپذیرفت، گفت اجازه نداره دارو برای کودکان ما بیاد، چند هزار کودک عراقی رو به خاطر همین خوشمغزیش به کشتن داد. خب شناخت این شخصیت ها و ایجاد راهکارهای برای مهارشون و کنار گذاشتنشون واقعا خدمتی است به بشریت که این کتاب و نگاهی که آقای دیوید اوون داره میشه گفت گام اول در این مسیر خواهد بود. بیشتر مصدده نمیشم، خواهش میکنم از آقای دکتر بعد که بحث تخصصی در این زمینه رو ادامه بدن. متشکرم. خواهش میکنم.
سلام میکنم خدمت شما، تشکر میکنم از دستاندرکاران شهر کتاب جناب آقای محمد خانی، از همکار و دوست دانشمندم آقای دکتر متین لطف کردن من دعوت کردن در مورد این کتاب صحبت بکنیم. صحبت جناب دکتر متین خیلی کامل و به اصطلاح شامل همه مسائل شده بود و توضیحات که راجع به تمام فصول دادن بسیار عالی بود، من لذت بردم با این کتاب خوندم، ولی توضیح شما هم بسیار لذت بخش بود. واقعا کتاب قشنگی هست، یعنی من کتابو خوندم، دیدی که داره به قضیه شاید ما رو دوباره به این فکر میندازه که چقدر وضعیت روحی افراد میتونه نه تنها روی زندگی خودشون اطرافیانشون بلکه روی یک سیاست کشور و به طور کل سیاست جهان تأثیر بذاره، روی سرنوشت انسان ها در کل جهان تأثیر بذاره. کتاب دیدش، دید بیماری شناسیش به اصطلاحشون بر اساس این نوشته شده، بیشتر از سه جنبه به قضیه بیماری نگاه میکنه به رهبرهای کشورها. یکی جنبه بیماری های جسمیشونه و تأثیرات روانی و احساسی که روشون گذاشته و متعاقبون روی تصمیماتشون، و یکی بیماری‌های مستقیما بیماری شناخته شده روانی که توی بعضی از این سران مشخصا برها تشخیص داده شده و تأثیراتش، و سندرم نخوتی که بیان شده یک همپوشانی داره از ویژگی شخصیتی، حالا لزوما ویژگی شخصیتی بیماری شخصیتی نمیشه، نه تو روانپزشکی ما همونجوری که آقای دکتر متین توضیح دادن مثلا میگیم که اگر یه نفر از این 10 تا مورد مثلا 4 تاشو داشته باشه 5 تاشو داشته باشه میشه این بیماری شخصیتی، اگر 2 تاشو داشته باشه 3 تاشو داشته باشه میگیم صفت شخصیتی داره، میگیم که مثلا یه نفر آنتی سوشال، بیماری به اصطلاح ضد اجتماعی داره، یک نفر خصلت ضد اجتماعی داره، یا به اصطلاح پزشکی ما میگیم تریت داره، تریت اختلال شخصیت فلان چیزو داره. این سندروم نخوت به نوعی همپوشانی داره با تریت های به اصطلاح اختلال شخصیت و یه سری چیزهایی که متعاقب اون داشتن قدرت مطلقه در سیر روانی افراد اتفاق میفته که منجر به اون سندروم میشه. بنابراین از چند جهت اول میشه توضیح داد این قضیه رو، این همپوشانی خود جاشون خیلی واقعا نمیشه جاشون مشخص کرد، یک ملغمه هست از تریت های شخصیتی، گاهی وقتا خود بیماری و آمادگی شخصیتی لاقل یک فرد برای اینکه در این سیر قدرت اون مراحل رو طی کنه و به سندرم نخوت برسه. همچون که آقای دکتر متین فرمودن، صندوق نخبت یک ویژگی داره که به صورت مستقیم مثلا شما میتونید تو اختلال شخصیت ها ببینید، مثلا اون خود بزرگ بینی خاصی که فرد داره و فکر میکنه خودش محور به اصطلاح هستیه و همه چیز باید به دنبال اون باشه، در شخصیت به اصطلاح نارسیسیستیک ما اینو مشخصا میبینیم. اون سودجویی مطلق و اینکه اون چیزی که حالا فرد برای خودش سود تلقی میکنه در اختلال شخصیت آنتی سوشال به اصطلاح ضد اجتماعی، این پایه اختلال هست. یعنی فرد یک سودجویی مطلق داره و هیچ مرزی برای رسیدن به اون سودش نداره. این اساس اختلال شخصیت آنتی سوشال یا ضد اجتماعیه. حالا اون سودی که فرد براش مهم هست ممکنه یک ایدئولوژی باشه، ممکنه مسائل مالی باشه، هر کدوم از اینا باشه، ممکنه یک چیز دینی باشه. یعنی فردی به یک چیزی که برای اون سود حساب میشه، در زمینه اون هیچ مرزی برای رسیدن بهش نداره. این اصلا تعریف اختلال شخصیت ناسوشال است. و برای رسیدن به اون چیزی که برای خودش خوب میدونه هر کاری میکنه. یک چیز مهمی که در مورد اختلال شخصیت آنتی سوشال هست، برای اینکه ویژگی های شخصیت اختلال شخصیت آنتی سوشال، گاهی وقتا میشه گفت نیازی هست برای پیشرو بودن. یعنی اگه از اون ور نگاه بکنیم، بسیاری از پیشروهای ما، شاید نگیم حالا همشون، درصد خیلی از بالا پیشروها در هر زمینه‌ای، در زمینه اقتصادی، در زمینه نظامی، در زمینه ارزان به حضور شما که تجاری، سیاسی، هر کدوم از اینها رو که شما ببینید، برای پیشرو بودن، برای اینکه رهبری رو به دست بگیرن، باید یک رفتارهایی بکنن که تو زمینه شما اختلال شخصیت آنتی سوشال میبینید. یعنی مرزهایی ندارن. اگه شما میخواید یک پیشرو در مسئله یک مسئله تجاری باشید، مرزهای اخلاقی و مرزهای به اصطلاح قانونی و مرزهای شرعی تو اونجایی که میتونید باید دور بزنید، میتونید باید دور بزنید که برید جلو. مثلا یک شرکتی هستید، برای اینکه پیشرفت بکنید با 4 تا شرکت به اصطلاح رقیب رو از دور خارج بکنید و برای این کار هر کاری میکنید. بنابراین خیلی از رهبران و پیشروها شما میبینید که ویژگی های شخصیت آنتی سوشال رو به نوعی جایی دارن نشون میدن. من فکر میکنم پایه اختلال شخصیت آنتی سوشال در رهبرانی که دچار این سندروم میشن و یا دچار اختلالات این شکلی میشن و متعاقب اون اتفاقات بعدی براشون پیش میاد، این آنتی سوشالیتی یک خصلت خیلی پررنگ تری هست به نسبت نارسیسیستیک بودن، که اونم هست. البته ببینید، در به اصطلاح بحث روانپزشکی ما تقسیم بندی میکنیم اختلال شخصیت های و در گروه هایی. اون گروه هایی که ما اختلالات درش قرار میدیم معمولا یه سری علائم مشابه دارن. یکی از اون علائم بولتر و دامیننت تره که اسم اون اختلال شخصیت رو میگیره. مثلا اختلال شخصیت آنتی سوشال، اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت نارسیسیستیک، اینا در یک گروه قرار میگیرن. یعنی یک سری ویژگی های شخصیتی تو هر ستاشون هست، یکی در یکی که بولتره اون اسمو میگیره. مثلا در نارسیسیستیکا اون نارسیسیستیک بودنشون به اصطلاح واضح‌تر و دامیننت‌تر اینو میگیره. اونی که بی‌ثباتی هیجانی داشت خیلی شدیدتر و واضح‌تر اسم شخصیت مرزی میگیره. و اونی که به اصطلاح رفتارهای تندخویانه و به اصطلاح آنتی سوشال درشون بیشتر هست، اسم اختلال شخصیت آنتی سوشال. منظورم اینه که کسایی که در این طیف دستبندی شخصیتی هستن همه این علائمو دارن. یعنی یک آنتی سوشال هم بی‌ثباتی شخصیتی داره، یک آنتی سوشال هم نارسیسیستیک حتما و ارزان بوده و اختلال شخصیت نمایشی هم در همین گروه قرار میگیره، یک آنتی‌سوشال نمایشی هم هست. توی این رهبران که میبینید شما بیماری روانپزشکی که به اصطلاح تشخیص ثابتی دارن، مثل بایپولار که تو همین کتاب هم مستقیما ذکر شده، بزرگان رهبران بزرگی هستن که تشخیص بایپولار گرفتن، تشخیص بیماری دو قطبی گرفتن، مثل چرچیل، مثل موسولینی، اینا مثل روزولت، تئودور روزولت، اینا رو خب تشخیص روانپزشکی بیماری دو قطبی گرفتن. اینها که خب تشخیصهای ثابتی هست و مشخص. یه سری از اختلالات مثلا افرادی مثل هیتلر، مثل ارزان بوزو شما صدام و شخصیت‌های دیگه که گفتیم، ما می‌بینیم اینا در طیف‌های شخصیتی هستند و خیلی علائم شخصیت‌های آنتی سوشال و نارسیسیستیک درشون خیلی زیاده و در مسیری به یک سندروم، به یک مجموعه علائمی میرسن که همون سندروم نخوت رو به اصطلاح اسم گذاشته آقای اوون روی اینها. اون علائمی که آقای دکتر خوندن 14 تا، درصد خیلی زیادی هم که فهمدن حدود 9 تا 10 تاشون توی این اختلال شخصیت های آنتی سوشال و نارسیسیست که اصلا مستقیما هست، یعنی جزء کرایتریا هست. اون 5 تا هم به نوعی به قول معروف طعنه میزنه به اون کرایتریا ها. بحث اینه که میخواییم ببینیم نتیجه بگیریم که خب این بیماری ها شاید به نوعی چجوری میشه پیشگیریشون کرد، یا چجوری میشه مثلا خطراتشو و مشکلاتی که بعدا برای اون کشور به وجود میاره رو، چون نهایت میخواییم یه هدفی داشته باشیم از این نظر، چجوری میشه کنترل کرد. خب بیماری هایی که مشخصه و به اصطلاح تشخیص دارن که درمان روانپزشکی لازم دارن. اختلال شخصیت متاسفانه درمان دارویی نداره. اختلال شخصیت درمانش درمان رواندرمانی و رواندرمانی های طولانی. حتی در افراد معمولی هم که این اختلالات رو دارن ما مشکل درمانی داریم، اینکه رواندرمانی طولانی و حرفه‌ای لازم است. خب طبیعتا شما در رهبرها میدونید که همچین چیزی امکان انجامش نیست. سندروم نخوت که حالا هم پوشانی داره با این بیماری، یعنی شما در بیماری مثلا بایپولار، بیماری دو قطبی هم که فرد دچار گراندوزیتی میشه، دچار بزرگبینی میشه، در دورهای بزرگبینی شما ممکن رفتارهای این شکلی داشته باشه، منجر بشه به هر حال به علائمی از رفتارهای سندروم نخوت، نهایتاً علائم سندروم نخوت رو نشون میده. شما سندروم نخوت رو کارش نمیتونید بکنید، همونجوری که آقای دکتر هم فرموندن در آخر قضیه کسی که دچار این سندروم بشه و این مجموع علامت رو نشون بده از نظر درمانی کاری بهش نمیشه کرد. یعنی از نظر درمانی که اگر وارد درمان بشه که مسیر خودش داره، از نظر اینکه برای اون به اصطلاح رهبری و اون قسمت سیاسی که داره کار میکنه کاری بشه که به اصطلاح اصلاح بشه، هم چیزی امکان نداره. کسی که دچار این سندروم باشه با هر به اصطلاح زمینه شخصیتی باشه، زمینه بیماری مستقیم باشه، دچار علائم بشه کاری نمیشه کرد و اصلاحی نمیشه صورت داد و فرد باید به نوعی از اون مسندش جدا بشه. حالا در کشورهای دموکراتیک داره این سعی میشه مرتب که به اصطلاح ارزیابی هایی بشه برای اینکه اصلا رهبران انتخاب بشن، یک رهبری وارد مسائل سیاسی بشه و در زمانی هم که در کشورهای دموکراتیک فرد مشغوله مرتب ارزیابی هم میشه، یعنی حتی کمیسیون هایی میذارن مرتب چک میکنن، چه از نظر جسمی چه از نظر روانپزشکی، که اگر ببینن فرد دچار نقص در تصمیم گیری داره میشه اینا بتونن به اصطلاح کنترل بشن. ولی خب در کشورهایی که دموکراتیک نیستن، که حالا اداره خب کشورهایی که دموکراتیک نیستن کمتر میشه نسبت به مثلا دو قرن پیش قرن تا قرن 18 همه کشورها این شکلی بودن. حالا قرن جدیدن خب کشورهایی که دموکراتیک نیستن دارن کمتر میشه، ولی همین کشورها هم هیچ کنترلی به اصطلاح نمیتونن روی رهبرشون داشته باشن و اگر رهبری وارد این سیر بشه و دچار این سندروم بشه، راهی جز این که این رهبر کنار بره و به اصطلاح به صورت دموکراتیک و به صورت تعیین شده ای فردی وارد بشه که دچار بیماری ها نباشه. بیماری جسمی هم که مطرح شده در این به اصطلاح کتاب یک مسئله ای رو نشون میده. ببینید ما تصمیماتمون بسیار تحت تاثیر وضعیت روحی مونه، وضعیت احساسی مونه. یعنی اگه شما یک روزی حالتون خوب نباشه، افسرده حال باشید، حوصله نداشته باشید، اگر یک کاری رو بخواید بکنید قطعاً با همون فیلتر بی‌حوصلگی و افسردگی بهش نگاه میکنید، نگاهتون با این فیلتره. و وقتی شما اونجوری هر چیزی رو مثلا شما بخواید سبز ببینید، خب مثل سبز تصمیم میگیرید. شما با اون فیلتری که از نظر حسی به یک مسئله نگاه میکنید، همونجور هم پردازشش میکنید و همونجور هم تصمیم در موردش میگیرید. یه روز که حالتون خوب نباشه، هر کاری که میکنید با همون حالت افسرده راجبش تصمیم میگیرید و عمل میکنید. یه روز که شاد باشید همینطور. بنابراین کسی که تصمیم گیرنده باشه، وضعیت حسیش خیلی مهمه. از این نظر افرادی که خب اون قسمت هایی که سندروم نخوت مطرح نیست، مثلا بیماری های جسمی که خب مقدار زیاد از کتابم راجع به این هست، بیماری جسمی که افراد میگیرن بستگی به حس و حالی که بهشون میده، سطح انرژی که بهشون میده، امیدواری که بهشون داده. یه فردی که به اصطلاح میدونه در حال مرکز، خب دیدش به زندگی و آینده خیلی متفاوته با آدمی که این حس رو نداره. با این حس اگر شما وارد یک جلسه بشید، با یک حسی که شما اعتماد به نفس ندارید وارد یک جلسه بشید، و که بحث‌های زیادی تو این کتاب هست در این مورد، در مورد کندی و چند تا سیاست مدارا، شما با اون حس و حال غیر عادیتون وقتی وارد تصمیم گیری میشید، همونجور هم تصمیم میگیرید. بنابراین بیماری‌های جسمی هم به صورت غیر مستقیم مشکلات روانی و هیجانی ایجاد میکنن که اون هیجانات میتونن کاملا روی تصمیم گیری افراد تأثیر داشته باشن. شاید بخوام توضیح بیشتر راجع به اختلالات شخصیت اگر بخوام بدم، ببینید یک موضوعی که هست شاید مستعد میکنه رهبرانو که دچار سندروم نخوت بشن، اینه که خب هر کسی هم نمیره به سمت مسیر رهبری. یعنی این که اصلا اون چه آدمی میره دنبال رهبر شدن و چه آدمی نمیره دنبال رهبر شدن، خوش یک مسئله است. یعنی منظور من اینه که وضعیت هویتی افراد و شخصیتی افراد، اصلا دور از مسئله بیماری و اختلال، شخصیت‌های خاصی به دنبال رهبر شدن میرن. هر کسی نمیتونه رهبر بشه و هر کسی نمیره اصلا دنبال رهبر شدن. این ویژگی‌هایی که باعث میشه افراد رهبر بشن و دنبال رهبری برن، خودش زمینه‌ساز و مستعد کننده فرد هم هست که بره تو سندروم نخوت. یعنی کسی که رهبر میشه قطعاً پرخاشگری داره، نمیتونه مقداری از پرخاشگری نداشته باشه. کسی که میخواد رهبر بشه، همونجور که گفتم، یه مقداری باید در مورد مرزهاش قدرت انعطاف داشته باشه. مرزهای سفت و سختی برای خودش بذاره، به درد رهبر شدن نمیخوره، نمیتونه اصلا تو مسیر بره جلو. عرضم به حضور شما که کسی که میخواد وارد رهبری میشه، آدمی که پشتکار خیلی بالایی باید داشته باشه، بسیار باید هدفمند باشه، باید جنگجو باشه، باید حس رقابت خیلی بالایی داشته باشه. همه اینها زمینه ساز شخصیتی هست که بتونه وارد اون سندروم نخوت که بحثش هست بشه. بنابراین به نوعی گلچین شده است. حالا میگیم گلچین، به هر حال شاید انتخاب شده است. افرادی که برای این کار میرن به صورت انتخاب طبیعیه. کسی که میخواد دنبال این کار بره، استعداد اینم داره که وقتی قدرت گرفت بخواد قدرتش مطلقه بشه. وقتی قدرت گرفت به خاطر اون خوی به اصطلاح ارزان به حضور شما که رقابتی، رقابت ها رو، رقیب ها رو از دور خارج کنه، این استعداد رو داره که وقتی قدرت گرفت احساس کنه که قدرت خودشه، احساس کنه بعد از این مدتی که اصلا رسالتی داره. یکی از چیزهایی که توی سندروم نخوت خیلی مشخصه اینا، این افراد بعد از این مدت احساس میکنن اصلا رسالتی دارن، یعنی اصلا آفریده شدن که یک تغییری به انجام بدن در دنیا، که اون تغییر حالا اون نظر خودشون، حالا هر چی که هست و با هر دیدگاهی به قضیه نگاه میکنن. خب همچین آدم های استعداد اینجوری شدن هم دارن. وقتی بعد از این مدتی قدرت مطلق دستشون بشه، کم کم توی این مسیر میرن که در رقابت همه را کنار بذارن، قدرت رو به اصطلاح کاملا برای خودشون در اختیار خودشون بگیرن و احساس میکنن هیچ کی به اندازه اینا نمیفهمه و مشاوره رو میذارن کنار و کم کم کسایی که براشون کار میکنن هم میشن کسایی که صرفا حرفایشون این آدم رو گوش بکنن. و این مسیری که همه دیکتاتورها طی میکنن، از قدیم که خب همه رهبرها دیکتاتور بودن، از دو قرن قبل که شما ببینید همه‌شون رو بیوگرافی ها بخونید همین سیر رو داشتن. معروف‌ترینشون تو خود تاریخ ایران مثلا نادرشاه افشاره که شما می‌بینید به چه صورت در اومد و آخر سر به چه صورت دقیقاً سندروم نخفت رو درش می‌بینید وقتی بیوگرافیشو بخونید، یا رضا شاه که ببینید کاملاً سندروم نخفت درش کاملاً مشخص شد در نیمه دوم به اصطلاح سلطنتش، کارهای عجیب غریبی می‌کرد. مثلا نمی‌دونم اولای در تاریخ شما می‌دونید یا نه، مثلا تمام زمین‌ها، چون خودش مازندران بود، تمام زمین‌های مازندران رو می‌خواست به اسم خودش بکنه. یه کارای خیلی عجیب غریبی میکرد، یعنی همین حرفا که میگن دیوانه شده، اصلا میگه خب چطور تو همچین کاری یه آدم ساده میفهمه؟ خب این یه کار دیوانگیه. ولی سندروم نخفت به هر حال خیلی شایع است، هنوزم هست و ارزان بود هر چی کشورهای دموکراتیک کمتر میشن ما این سندروم میبینیم. کشورهای دموکراتیک دارن سازوکارهایی تهیه میکنن که هم کنترل کنن، هم در انتخاب افرادی که وارد میشن، هم که به اصطلاح اون مرتب کنترل داشته باشن کسی از مسیر خارج نشه. و متاسفانه همون که دکتر گفتن، اگر شد و کسی وارد این سندروم شد، راهی برای تغییرش نیست و فقط جایگاهش باید عوض بشه. در مورد ویژگی‌های شخصیتی من فکر میکنم که توضیح اضافه اگه بخوام بدم، ببینید چون توی این رهبرانی که توی این کتاب گفته شد اختلال شخصیت یا تریت های شخصیتی خیلی واضحه، توی خیلی هاشون هست، از هیتلر و استالین و اینا گرفتن ویژگی شخصیتی هست، و ویژگی شخصیتی هم تو همین به اصطلاح دستبندی که گفتم این چهار اختلال شخصیت درش هست. اینا همشون اگر ببینید آدم هایی هستن که ایمپالسیون، یعنی ایمپالسیو یعنی اینکه برانگیختگی بالایی دارن و رفتارهای ناگهانی و هیجانی زیادی دارن. همشون بی‌ثباتی هیجانی درشون هست. خب درسته که در یک مسیر دراز مدت با برنامه ریزی میرن جلو، ولی در اتفاقات و در استرس ها واکنش هیجانی بالایی دارن که خیلی هاشون به صورت نابخردانه میتونه بروز پیدا بکنه. همشون اون مقدار گراندوزیتی شگیده دارن، خود بزرگبینی که دارن همشون دارن، یعنی تریت های شخصیتی نارسیسیستیک، بوردرلاین، حتی مثلا بوردرلاین خب یکی از چیزهایی که هم در مورد صدام بسیار مطرحه، اختلال شخصیت مرزی هم در مورد صدام خیلی مطرحه، در مورد هیتلر خیلی مطرحه، یعنی اینا روانشناسایی بودن که تحلیل کردن و این تشخیص ها رو مطرح کردن به غیر از آنتی سوشال، چون این ویژگی های مرتبط رو دارن. اینا همشون بی ثبات هن از نظر هیجانی، همشون نمایشی هستن، همشون اگرسیف هستن، پرخاشگر هستن به زمانی، و همشون تکانشی هستن که همون به اصطلاح معنای ایمپالسیف هست. این زمینه های شخصیتی هست به اضافه اون زمینه های هویتی که رهبرا دارن و موقعیت هایی که قدرت مطلق به دستشون میافته و اون مسیر سندروم نخوت به اصطلاح طی میشه. من سعی کردم با دید روانپزشکی به حال این بیماری ها رو تا اونجایی که ممکنه توضیح بدم، این همپوشانی این اختلالات و به اصطلاح و این سندرومی که مطرح شده، و من فکر میکنم سندروم واقعا قابل طرحی هست و حتی در این حد که بخواد تشخیص بگیره، یعنی در کتاب های مرجع روانپزشکی، و تحلیل به این صورت تونستم خدمتتون بدم. خواهش میکنم.